زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. سپاس و امتنان از اینکه برنامه صحه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس برای شنیدن انتخاب کردین. از همراهیتان تشکر میکنیم. امید است که بحثای ما مورد توجه و عنایتتان قرار بگیره. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر منصوره توغا، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی هستیم تا در رابطه با یکی از شایع‌ترین و تقریبا آزاردهنده‌ترین نوع سردردهای بشری صحبت بکنیم، راجع به سردردهای میگرینی. ای که چرا میگرین به وجود میه؟ چرا یک سردرد شایع و بسیار آزاردهنده است نسبت به دیگر سردردها؟ علتها و دلایل اینمی سردرد چی میتونه باشه؟ فاکتورهای زمینه ساز برای سردردهای میگرینی چیست؟ آیا امکانات وقایه و پیشگیری و جلوگیری از این سردردها وجود داره؟ و از جمله‌ای که ما برای درمان و معالجه میگرین چی کارها و چی اقداماتی باید انجام بدیم؟ تفاوت سردردهای میگرینی با دیگر سردردها چیست؟ اینمی مسائل ارتباطش با مسئله جنس، با مسئله سن و عمر و همینطور تغییرات هورمونی در بدن، اینا همه ای چیزها را میخواییم که با محترمه خانم دکتر منصوره توغا، متخصص امراض مغز و اعصاب، مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. با توجه به اهمیت بحث سردردهای میگرینی و شایع بودنش و آزاردهنده بودنش، امید است که ما را همراه باشین. و قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر توغا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خدمتتون است.
ممنون و تشکر از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر، در برنامه امروز اگر لطف کنین در ابتدای برنامه یک تعریف دقیق و ساده علمی از سردرد میگرینی برای ما داشته باشین، چون اکثر مردم سردردهای نسبتاً شدید هر نوع سردرد به میگرن ارتباط میتن، در حالی که میدانیم اینطور نیست. لذا خواهشمندم که یک تعریف علمی از سردرد میگرینی داشته باشین، ویژگی ها و خصوصیات سردرد میگرین را برای ما بفرمایین.
بله، خدمتتون عرض کنم که از بابت اینکه سردرد میگرنی خیلی شایع، درسته، یعنی حدوداً 18% خانم ها مبتلا به سردرد میگرنی هستن، توی آقایون حدود 6%.
بله،
بنابراین خب خیلی از اوقات واقعا این تشخیص درسته. اما سردرد میگرنی که با مشخصات کامل داشته باشه، توی افراد بزرگسال سردردیه که حملات گاه به گاهی در طول ماه یا هر چند وقت یک بار داره و یک مدت 4 ساعت تا 72 ساعت ممکنه طول بکشه. معمولا یک طرف است، یا اینکه در یک طرف سر بیشتر احساس میشه و معمولا فرد یه احساس کوبش در توی سرش داره که این احساس کوبش ممکنه در تمام طول سردرد نباشه، ولی در یک زمانهایی با حرکت مثلا یا ابتدای یا انتهای سردرد دچار این کوبش باشه. خیلی وقتا همراه میشه با احساس ناراحتی از صدا، از نور یا از بوهای تند، و گاهی حالت تهوع وجود داره و با شیوع کمتر استفراغ ممکنه با سردرد وجود داشته باشه.
بله.
این سردرد توی بچه ها معمولا مدت کوتاه‌تری داره، 1 تا 2 ساعت حتی ممکنه باشه و توی بچه ها بیشتر دو طرفه است و استفراغ تو اونا خب قابل ملاحظه است و یک حالت بی اشتهایی توی بچه ها هست که تو بزرگسالان کمتر وجود داره و توی میگرن معمولا چه فرد بزرگسال باشه چه اطفال باشن دوست دارن یه جایی استراحت کنن که این سردرد بهتر شه و این از مشخصات سردرد میگرنی هست.
بله بسیار تشکر خانم دکتر. ای الگو و نوع سردرد میگرنی از نظر زمان و شدت و کیفیتش دقیقاً چه قسمی است؟ ممکن است هر روز باشه یا کوتاه‌تر از یک روز؟ اینمی زمانی که گفتین که رخ می‌ده امیر توضیح بتین.
از بابت مدتش در طول حمله معمولاً همچون خدمتون عرض کردم توی افراد بزرگسال بین 4 ساعت تا 72 ساعت بدون مصرف مسکنه. با مصرف مسکن یا داروی خاص میگرن ممکنه خیلی کوتاه شه، 0.5 ساعت، 1 ساعت، و در بچه ها از همون 2 ساعت تا 72 ساعت.
بله.
ولی از بابت اینکه با چه فاصله ممکنه کسی سردرد بگیره کاملا متفاوت. ممکنه نفر هر 2 ماه یک مرتبه سردرد بگیره، ممکنه که هر 3-4 روز یک بار سردرد بگیره، ولی اگر این سردرد بیشتر از 15 روز در ماه بشه و 3 ماه این الگوی بیشتر از 15 روز رو داشته باشه، دیگه اصطلاحی که به کار برده میشه میگرن مزمنه. اگر کمتر باشه اسمش میگرن دوره‌ای میشه.
بله.
و میگرن دوره‌ای خب شایع‌تره. باز خود میگرن بعضی از افرادی که سردرد میگرنی دارن حس میکنن که سردردشون میخواد شروع شه با شکل این که مثلا جلوی چشمشون نقاط نورانی میاد یا یه خطوطی میاد یا یه قسمتی از میدان دیدشون تار میشه یا اینکه دست و پا گزگز میکنه. به این میگن میگرنی که همراه با اورا یا پیش در اومده.
بله.
ولی خیلی از اوقات میگرن با اورا نیست، یعنی بیش از 2/3 موارد میگرن بدون اوراست، یعنی بدون این علامت ها شروع میشه با یه احساس سردرد در یک قسمت سر و به تدریج افزایش پیدا میکنه.
درست، بسیار عالی. خانم دکتر، در مورد خوراکی ها و غذاها هم زیاد پرسیده میشه. باورهای مختلفی هم در مورد اثر خوراکی ها و غذاها روی سردردها وجود داره که چی خوب است و چی بد است. میخوایم بپرسم که شما بفرمایید که تغذیه و نوع غذا و خوراکی ها چقدر نقش داره در این قسمت؟
حقیقتا بسیار زیاد، و ولی یک نکته رو که خدمتتون باید عرض کنم این که محرک‌های غذایی در همه افراد مشابه نیستن، بنابراین توصیه میشه که حتما هر کسی که مبتلا به سردرد میگرنی هست یا حتی سردرد تنشی یادداشت کنه که روزی که سردرد گرفته حتی تا 48 ساعت قبلش چه غذایی خورده، و اگه یک غذایی به صورت مکرر داره به عنوان محرک تکرار میشه، خب پرهیز از اون غذا خیلی کمک کننده.
بله.
اما به طور معمول مواد غذایی که نیمه آماده یا آماده هستن، مواد غذایی که چرب هستن و بعضی از انواع لبنیات، مثلا پنیرهای خیلی چرب مثل پنیر گودا، پنیر پیتزا، همچنین سیر، پیاز خام، سرکه، اینا جزء مواردی هستن که شایع آدم باهاش میبینه سردرد. ولی خب لبنیات واقعا غذای مفیدیه، نمیشه گفت کسی که لبنیات مصرف نکنه، ولی باید یادداشت کنه به کدوم یکی از این لبنیات هست که بیشتر حساسه یا ممکنه که مثلا با درصد چربی که اون داره مرتبط باشه، هماهنگ کنه خودش و شرایطش رو و از اون پرهیز کنه.
بله.
ولی نکته بسیار مهم دیگه این که پرخوری یا حجم زیاد غذا یا غذای چرب و سنگین خودش محرک ایجاد سردرده، بدون اینکه به نوعش خیلی ارتباط داشته باشه. همچنین روز به روز راجع به این مشکلات گوارشی و سردرد میگرنی خیلی مطالعات وسیعی صورت گرفته، بنابراین این قضیه غذا داره تو اهمیت ویژه قرار میگیره، و اینکه گاهی کسایی که مبتلا به یبوست هستن یا نفخ شکم هستن، اینا این حالت سردردشون رو الغا میکنه. ما توی آموزهای دینیمون داریم که معده رو همیشه کمی خالی نگرین، یعنی این پوری غذا واقعا حالا خیلی راجبش تحقیق هست، در مورد سردرد هم یکی از مواردیه که باعث الغای سردرد میشه. از اون طرف هم گرسنگی و خالی بودن معده هم خودش باز میتونه محرک باشه، بنابراین یک حد میانه رو نگه داشتن و پیدا کردن مواد غذای محرک با یادداشت کردن خیلی کمک کننده است.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
با یاری خداوند کرونا را شکست می دهیم.
راه های انتقال کرونا ویروس همانند سایر ویروس های کرونا و ویروس آنفولانزا است، یعنی از طریق تماس دست آلوده با ترشحات تنفسی با چشم، بینی و دهان و قطرات تنفسی، از طریق عدسه، سرفه و صحبت کردن چهره به چهره به مدت طولانی منتقل می شود. در صورت ابتلا به بیماری تنفسی شامل تب، سرفه و یا تنفس مشکل، فوری به پزشک مراجعه کنید. مواد غذایی را خوب بپزید. مواد غذایی خام و پخته را کنار هم قرار ندهید و از تماس آنها خودداری کنید. بعد از تمیز کردن و قطعه قطعه کردن مواد غذایی حیوانی خام مثل گوشت و سایر محصولات گوشتی و مرغ، ماهی و میگو، ظروف، تخته و چاقویی را که استفاده کرده اید بلافاصله با آب و مواد شوینده بشویید و از تماس ظروف شسته نشده با مواد غذایی پخته اکیداً خودداری کنید. هنگام تماس با حیوانات، مال و دام، طیور و محصولات آنها از دستکش و ماسک استفاده کرده و بعد از تماس بدون دستکش حتما دستهای خود را با آب و صابون بشویید. شهروندان در جاها و مکانهای عمومی و پر جمعیت از ماسک استفاده کنند. حفظ فاصله حداقل 1.5 متری با سایرین. پرهیز از در آغوش گرفتن، دست دادن و بوسیدن دیگران. پرهیز از حضور در اجتماعات و حذف ملاقات ها با حضور در مکان های شلوغ.
ضمن سپاس و تشکر از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر منصوره طغا، متخصص اعصاب و عقلی عصبی، در رابطه با سردردهای میگرینی صحبت کردن، گفتن که جز سردردهای شایع به حساب می آید که در خانم ها زیادتر از 18% خانم ها ممکن است که این سردردها را داشته باشند، در آقایان و مردها 6% است. اشاره شد که سردردهای میگرینی می تانه از 4 ساعت تا 72 ساعت طول بکشه و اگر یک زمانی در طول یک ماه زیادتر از 15 دفعه ما حمله سردرد میگرینی داشته باشیم و اینمی حملات به مدت زیادتر از 3 ماه طول بکشه، اینجا دیگه برای این میگرین مزمن گفته میشه، یعنی یک میگرین طولانی و کهنه شده. اشاره داشتن که در اطفال ممکن است که این سردردها کوتاه‌تر باشه، 1 تا 2 ساعت باشه. این سردردها از نظر ویژگی زیادتر یک طرف است، یعنی در یک طرف زیادتر حس میشه، یا احساس ضربان و کوبش در سردرد وجود داره. ناراحتی از نور، روشنایی، صدا و بوی تند هم وجود داره. تهوع استفراغ ممکنه با وجود بیایه. اینا نکاتی بود که ممکن است ما در یک سردرد میگرینی داشته باشیم. ادامه بحث عزیزان شنونده با ما همراه باشین. خانم دکتر طغا، در زمینه تشخیص و پیدا کردن علت سردردها، آیا اقدامات مثل گرافی ها و اکسری و اکس و سی تی اسکن و ام آر آی اینا مؤثر هستند؟ میتونه اینا به تشخیص سردرد میگرینی کمک بکنن و از وقوعی شما را خبر بکنه؟ یا کدام تست های دیگی برای این مسئله وجود داره؟ چون زیاد پرسیده میشه، لطف کنین توضیح بتین.
یک دست از سردرد هستن بهشون میگیم سردرد های اولیه، یعنی هیچ ایرادی در جمجمه و در گردن وجود نداره، مثل همون سردرد میگرنی، سردرد تنشی که اگر به صورت مشخصه کامل سردرد باشن اصلا نیازی به این که ما بخوایم تصویر برداری بکنیم نیست.
بله.
یعنی از نظر علائم بالینی و شرح حال دقیقاً بتونیم تشخیص بذاریم که این میگرنه، یا دقیقاً تشخیص بذاریم که این سردرد تنشیه، اصلا نیازی به گرفتن هیچ عکسی هم از سی تی اسکن یا امارای نیست.
بله.
اگر شکمون به یه دسته دیگه از سردردها باشه که بهشون میگیم سردردهای ثانوی یا احتمال سردرد ثانوی رو بدیم، منظور از سردرد ثانوی اینه که یک اشکالی، ایرادی، بیماری در فضای جمجمه یا گردن وجود داره. مثلا فرض کنیم که فکر میکنیم که نکنه یک التهاب، نکنه یک عفونت، نکنه عاملش یه ضربه بوده باشه و الان عوارض گذاشته. پس اگر دوباره یه علت ثانوی میگردیم، خب چرا اونجا باید عکس برداری بکنیم؟ اگر کسی با سردرد بسیار شدید بره توی اورژانس، اون احتمال چیزای مهمی مثل خونریزی، خونریزی توی مغز، خونریزی توی پرده‌های مغز، سی تی اسکن باید بگیریم.
بله.
ولی اگر کسی نه، یه سردردی که اونطوری حاد نیست ولی به هر حال ما شک داریم نکنه یک بیماری زمینه ای زیرش باشه، اون موقع باید تصویر برداریمون امارایی باشه دیگه، سی تی اسکن خیلی کمکی نمیکنه.
درست، بسیار عالی. خانم دکتر، در مورد دواها و داروهای مختلفی که برای سردردهای میگرینی استفاده میشن، به خصوص در ارتباط با مسکنها و ضد دردها و تسکین دهنده های درد و انواع و اقسامش که وجود داره، آیا این مسکنها و ضد دردها واقعا مؤثر هستند؟ و ای که تا کی و تا چه اندازی باید مصرف شوند؟ چه قسمی باید مصرف شوند؟ چون ما میدانیم دواها و داروهای تسکین دهنده درد و مسکن داریم که بدون نسخه توسط دواخانه ها بدون نسخه دکتر به افراد داده میشه. در این قسمت توضیح بدین، بسیار مهم است که مردم چه قسمی باید از مسکن ها استفاده بکنن.
خب خیلی سوال زیبایی. باید اینو من خدمت شنوندگان عزیز بگم که ما برای سردرد میگرنی دو جور درمان دارویی داریم. یکی درمان زمان حمله سردرده که یک دارو مصرف بشه، سردرد متوقف بشه و خوب شه، که تو این قسمت انواع مسکن ها از ساده ترین و کمارزه ترین مثل استامینوفن یا ژلوفن میشه استفاده کرد. اگه سردردها شدید تر باشه و به این مسکن های معمول جواب نده، داروهای اختصاصی میگرن مثل انواع تریپتان ها، سوماتریپتان، ریزاتریپتان، زولمیتریپتان که این اسمای آشنایی برای کسایی هست که میگرن دارن، و اگر که نموفق نباشیم از مسکن های ترکیبی میشه استفاده کرد که بروفن دارن، استامینوفن دارن و کافئین یا کدئین. خب میشه این همچین مواردی رو استفاده کرد.
بله.
یه نکته بسیار بسیار مهم همینجا عرض کنم که بیشتر از 8 روز تا 9 روز در ماه این مسکن ها مجاز نیستند، هیچ کدومشون، چه انواع اختصاصی میگرن، چه مسکن های معمولی یا مسکن های ترکیبی. این یه پیشنهاده که حواسمون باشه تعداد مسکن هامون زیاد نشن. خب حالا اگر کسی باشه که سردرداش کمه، مثلا ماهی یک باره، دو باره، سه باره و این مسکن ها رو مصرف میکنه، جواب میده، نیازی اصلا به دارویی که به عنوان پیشگیری مصرف بکنه وجود نداره.
بله.
ولی اگر سردردها طولانی هن، ناتوان کننده هستن، به داروهایی که حمله رو قطع بکنه جواب خوب نمیدن، حالا ما باید بیایم یه سری از داروها رو بدیم که بهشون میگیم داروهای پیشگیری کننده. منظور اینه که داروهایی که روزانه مصرف بشن تا شدت مدت دفعات سردرد میگرنی رو کم کنن. خب کسایی که میگرن دارن با این داروها که شایع استفاده میشه آشنان، مثل مثلا نورتریپتیلین، آمیتریپتیلین، سدیم والپرات، توپیرامات یا پروپرانولول، اینا داروهایی که شایع استفاده میشه، ولی خب هر کدومشون یک دقت نظری داره که پزشک معمولا باید به این قضیه دقت کنه.
بله.
مثلا فرض کنید این سدیم والپرات چاق میکنه، لرزش دست میده، ریزش مو میده، کیست تخمدان میده، خیلی داروی پرعارضه‌ایه، بنابراین معمولا تو خانمای جوان داروی خوبی نیست، مگه این که به هیچ داروی دیگه جواب نده و پزشک مجبور بشه همچین داروی رو بده. از اون طرف توپیرامات داروی از بابت کاهش وزن داروی خوبیه، ولی باید حواسمون باشه فشار مثلا کره چشم رو بالا نبره. یا اینکه مثلا پروپرانولول داروی خوبیه ولی اگر کسی باشه که آسم داشته باشه نمیشه مصرف کنه. بنابراین کسایی که میگرن دارن وقتی که پزشکشون براشون داروی پیشگیری کننده مینویسن، منطقی هست که بپرسن که آقای دکتر، خانم دکتر، آیا این داروها عوارضی هم داره که من باید نگرانش باشم یا بهش دقت کنم؟
بله،
این قسمت کار خوبه، ولی از اون طرف وسواس اضافی هم نشون دادن خیلی جالب نیست، چون بعضیا هستن که هر دارویی رو میرن بروشور رو مطالعه میکنن و روش کلی دقت میکنن، کمترین چیزی که پیدا کردن فکر میکنن مربوط به داروه، خب اونم کارو خراب میکنه. بنابراین یه چیز حد وسط که هم آدم حواسش باشه هم وسواس بیش از حد به خرج نده. اگه این داروهای پیشگیری کننده موثر باشن، تاثیرشون معمولا با فاصله است، بعد از چند هفته نشون داده میشه. اینطوری نیست که برخلاف اون داروهای مسکن که فوری تاثیر میکنن، اینا چند هفته طول میکشه. گاهی از اوقات دارو رو تجویز میکنیم، هفته بعد مریض زنگ میزنه میگه من هنوز خوب نشدم. اصلا انتظاری نیست، اون تا بخواد تاثیر کنه زمان میبره.
بله.
پس به طور خلاصه بعضی از افراد نیاز دارن هم داروی زمان حمله هم داروی پیشگیری کننده استفاده بکنن، بعضیا فقط داروی زمان حمله کفایت میکنه، ولی به شرط اینکه تعداد روزهای سردرد انقدر زیاد نباشه که مجبورشون بیشتر از 8 روز داروی مسکن مصرف کنن.
بله، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر طغا. بعضی راجع به داروهای خاصی مثل سدیم والپروات که اصلا به عنوان یک ضد تشنج و داروی ضد سر یا اپیلپسی یا امی غش کردن به کار میره و شناخته میشه، میپرسن که ما برای سردردهای میگرینی خود چرا باید با تجویز دکتر این قرص بخوریم، این دواهای ضد تشنج چرا باید بخوریم، آیا این ضرر نداره، واقعا همچون ضرورتی وجود داره؟ لطف کنین در مورد ضرورت استفاده از داروهایی که من اسم بردم اینطور یک دواها رم اینجا توضیح بتین.
واقعیت اینه که دسته های دارویی که برای سردرد استفاده میشه هر کدوم جزء یه دسته دیگه دارویی هم هستن. مثلا فرض کنید پروپرانول که داروی کمارزه و ساده ای هست، دارویی هست که توی مشکلات قلبی، تپش قلب، افزایش ضربان اینا استفاده میشه. خب ما برای میگرن هم استفاده میکنیم. یا مثلا همون موردی که خدمتتون عرض کردم، تریپتیلین، اونا ضد افسردگی هم هستن ما میدیم.
بله.
خب دوزاشون متفاوته، میزانی که میدیم متفاوته، زمان مصرفشون، مدت مصرفشون متفاوته. شاید بشه گفت که خیلی منطقی نیست که یه نفر 13 سال، 14 سال، 15 سال یه دارو رو به عنوان داروی میگرن کماکان ادامه بده، چون به هر حال احتمال عارضه هست. ولی اگر که برای مدتی مثلا 6 ماه، 1 سال، 2 سال، حالا کمی بیشتر یا کمی کمتر استفاده بشه و پزشک مراقب عوارض احتمالی باشه، هیچ موردی نداره. در مورد سدیم والپروتو که فرمودین، خب باید هر چند وقت یک بار آزمایش کامل خون از بابت این گلبول سفید، کم خونی، پلاکت های خون و همچنین آزمایش کبدی داده بشه. ولی من توصیه‌ام اینه که حتما با پزشکشون مشورت کنن و از پزشکشون بخوان که دارو رو کم 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 کنه، قطع کنن.
بله.
و داروی دیگر جایگزین کنن، چون مدت بسیار طولانیه دارن اینو مصرف میکنن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقت ما رو به پایان است، دیگه نمیتونیم بحث جدید شروع بکنیم. امید است که این مباحث مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه، مخصوصا راجع به ویژگی های سردردهای میگرینی که یک خصوصیاتی داره که باید ما ایره تفکیک بکنیم، جدا بکنیم از سردردهای دیگی که ممکنه در یک نفر باشه. راجع به دواها و مسکنها هم توضیحات بسیار ارزشمندی داده شد که مردم اشتباهاً گاهی وقتی به جای ای که از این مسکنها درست استفاده بکنه استفاده بد میشه و نه تنها سردردهشان خوب نمیشه بلکه توسط این مسکنها و بعضی دواها بدتر میشه. ادامه بحث انشاءالله در جلسه بعد خواهیم داشت. با خانم دکتر فعلا خداحافظی میکنیم. از شما عزیزان شنوندم سپاس و امتنان بابت همراهیتان و شما را به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.